منم از رفقا نسرین و کوروش به خاطر دعوت برای این سیمینار تشکر میکنم و به همه حاضرین هم خوش آمد میگم. انتخاب بحث سلبی اثباتی از طرف من به این دلیل بود که من تصور میکنم که هنوز با جامعه باید تلاطمات سیاسی روبرو هست و ما به این مسئله و به این بحث احتیاج داریم و یه فکرم که درسته که یه بار دیگه اینو با هم دیگه اینو مرور بکنیم، چون این مسئله دوباره رو میز ما قرار میگیره. بحث سلبی اثباتی فکر میکنم بحثی تقریبا برای اغلب رفقای حاضر در این جلسه بحث آشنایی باشه. من این بحث رو دو روز قبل نوشتم و سعی میکنم قسمت بخش زیادیش رو از روی نوشته بکنم به خاطر اینکه وقت خیلی کمه و اون مسئله که من فکر کردم لازمه، هرچند حتی اگه تکراری به نظر بیاد اینو یه بار دیگه مطرح بکنم. وقتی منصور اکمل بحث سلبی اثباتی رو مطرح کرد، اون دوره ای که اگه یادتون باشه میگفت که اگه کسی کار نجاری داره، کسی میخواد کتاب بنویسه، اینو بذاره کنار و برای یه دوره یک دو ساله خودش آماده بکنه، دوره ای که دیگه متد رهبری آگاهگری و ارشاد وارد یه دوره تحول انقلابی میشه و همونطور که من بعدا از زبان منصور اکمل اشاره میکنم میگه دیگه این وقتی اون رهبری وارد دوره انقلابی میشه باید متدش رو تغییر بده، سبکش رو تغییر بده، روشش رو تغییر بده. به این دلیل معلومه که وقتی تو اون دوره مشخص این مسئله مطرح میشه. بحث سلبی اثباتی اساسا بحثی بر سر درک و بحث متد و متدولوژی رهبری کمونیستی از دوره انقلابی. این بحث به طور واقعی وقتی نگاه میکنیم نه مارکس این مسئله رو مطرح کرده نه لنین این مسئله رو مطرح کرده، منتها کمونیسم مارکس مفهومش اینه که منصور اکمل مطرح کرده. کمونیسم پراتیک لنین باز مفهومش این مسئله که منصور اکمل مطرح کرده. در واقع بحث سلبی اثباتی بیان دقیق و روشن مفهوم مارکسی از رهبری کمونیستی است در دوره انقلابی که فکر می‌کنم منصور اکمل به روشن‌ترین بیان این مسئله را، این مفهوم را مطرح کرد. خودش هم میگه این بحث برای من هم بحث تازه‌ای بود، خود منم به این بحث تازه رسیدم. بعد اینکه دو جا میگه که یعنی خودش هم میگه که حتی اگه اصراری هم نداره کسی این بحث رو ازش قبول بکنه، به این معنا که میگه خود این متد خودشه. حتی من بعدم اشاره میکنم اینجا خود اونم تاکید میکنه که این متدی که خودش تازگی بهش رسیده. بنابراین بحث سلبی اثباتی در واقع همون مفهوم مارکس کمونیسم مارکس، همون مفهوم کمونیسم پراتیکی لنین که منصور اکمل به روشن‌ترین بیان اون را در بحث سلبی اثباتی مطرح کرده است. یه نقطه کلیدی تو بحث سلبی اثباتی تشخیص سلبی بودن جنبش ماست. این بذارم اجازه میده به ما که وسیع‌ترین توده های مردم رو با شعارهای سلبی که این جنبش داره به دور خودش جمع بکنه. منصور اکمل در مقدمه بحث سلبی اثباتی میگوید در سنت کلاسیک تبیین اوضاع سیاسی نقش احزاب، مبارزه طبقاتی، مبارزه کمونیستی، قیام و هدف نهایی شعارهای اثباتی قرار دارد. میگوید اما متد و درک او با این درک و کلن درک و رسومی که همه از فعالیت کمونیستی در دوره انقلابی دارند متفاوت است. مثال میزند، میگوید از هر فعال کمونیستی که رو پرسی جواب میدهد باید شعارهای اثباتی دارد. بعد اضافه میکنند که از مدت ها قبل با این متد فاصله گرفته بود و هر وقت کسی از این میپرسید که آلترناتیوتون چیست جواب میداد نداریم، وقت خودش معلوم میشود. میگه تا قبل از دوره انقلابی جنبش ما قاعدتاً با فعالیت آگاهگرانه و دادن آلترناتیو اثباتی خود در برنامه‌اش در تئوری سوسیالیسم است و در نقدش از کاپیتالیسم باید خود را به جامعه شناسنده باشد. دوره سلب اما دوره کار اثباتی است، سلبیست نه اثباتی. من به استنتاب این بحث رو از لحاظ تئوری کم میشه بررسی کرد، منطقه این بحث قبل از این که جنبه تئوریکش الان به نظر من برجسته باشه، جنبه سیاسیشه، جنبه پراتیکیشه، جنبه این متدیه که رهبری انقلابی وقتی مارد دوره انقلاب میشه باید اون رو، اون متد و اون سبک کار، اون متدولوژی رو به عنوان فعال دوره فعالیت خودش در نظر داشته باشه. بنابراین من اصول این بحث کم و با توجه به محدودیت وقت سعی میکنم به استنتاجاتی از اون بحث اشاره بکنم که فکر بکنم از این جنبه ضروری و لازمه. یکی تفکیک دوره انقلابی از دوره غیر انقلابی. اولین استنتاج از رهبری سلبی اثباتی تفکیک دوره انقلابی از دوره غیر انقلابی است. رهبری کمونیستی باید تفاوت اساسی این دو دوره را از همدیگر تشخیص دهد. منصور حکمت فرق این دوره را به فرق جنگ با مانور تشبیه میکند. میگوید جنگ مانوری نیست که در شرایط واقعی انجام بگیرد، بلکه پدیده کاملا جدیدی است و قانونمندی خودش را دارد. دوره انقلابی نیست به واقعی کارزار واقعی است، مانور نیست. مانند جنگ قانونمندی خود را دارد. چطور در جنگ باید حریف را به مساف طلبی، در دوره انقلابی نیست باید حریف را به مساف طلبی. این دوره دوره ایست که رهبری کمونیستی باید در جلوی صحنه و در قلب این کارزار باشد. این دوره دوره فرمان حرکت به سمت پادگان هاست. روز برویم بگیریم، روز نمیخواهیم، روز قبول نیست. و در این دوره همانند دوره جنگ باید آن تصمیم نقاله ای را گرفت که ما را به قدرت میرساند، یا آن تصمیم نقاله ای که ما را تعریف میکند یا اثباتاً ما را بیان میکند. به میدان آوردن وسیع ترین توده مردم. هنر رهبری کمونیستی در دوره انقلابی این است که وسیع ترین نیروی مردم را بسیج کند و به میدان بیاورد. این کار رهبری کمونیستی را از رهبری اثباتی که ارشاد جامعه را زگهواره تا گور وظیفه سیاسی خود میداند جدا میکند. به میدان آوردن وسیع‌ترین توده مردم در این دوره با آلترناتیو اثباتی و با ترویج سوسیالیسم ممکن نیست. با رفتن روی شعارهای سلبی ممکن است. روی سلب رفتن حزب و رهبری کمونیستی در دوره انقلابی به معنی کمتر سوسیالیست بودن این رهبری و یا عدول او از سوسیالیسم نیست. در این معنی است که میخواهد وسیع‌ترین توده های مردم، یعنی کسانی را که میداند با سوسیالیسم به میدان نمیآیند را به میدان آورد. رهبری که میداند مردم را همه با هم نمیتواند سوسیالیست کند، میداند نمیتواند با سوسیالیسم همه مردم را پشت سر خود بسیج کند. چجوری میتوان در سطح جامعه، نه یکی و دوتا، کارمندها را، مهندسها، دکترها و بقالان را سوسیالیسم کرد؟ اینها با سوسیالیسم نمی آیند، با سوسیالیسم پشت ما سر ما بسیج نمی شوند، با سوسیالیسم از ما فاصله می گیرند و از ما دور می شوند. کسی که منفعتش با سوسیالیسم اقتضا نمی کنه را چجوری می شود با سوسیالیسم سوسیالیست کرد؟ اما همین آدم ها با شعار همه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و دیگر شعارهای سلبی ها می آیند و اگر رهبری انداختن جمهوری اسلامی را از ما قبول کنند، سوسیالیسم ما را هم به این خاطر از ما قبول خواهند کرد و به آلترناتیو اثباتی ما گردن می گذارند. نه تنها این بخش از آدم های جامعه، به احتمال قریب بیشتر کارگران را با شعارهای اثباتی در مورد سوسیالیسم نمی شود سوسیالیسم کرد. رهبری کمونیستی با رفتن روی سر در دوره انقلابی شمع خود را در تشخیص خصلت سلبی جنبش خود نشان می‌دهد. به کسی کلک نمی‌زند، از اهداف خود کوتاه نمی‌آید، بلکه نشان می‌دهد که خصلت جنبش سلبی خودش را می‌شناسد. می‌داند که این به او اجازه می‌دهد وسیع‌ترین توده مردم را حول خود با علم به اینکه می‌دانند که او یک حزب و یک رهبری کمونیستی است جمع کنند. صبح خاتمه جنگ برای مثال شعار بلشویک‌ها در 1917 ربطی به سوسیالیسم نداشت، پس چگونه توانست وسیع‌ترین توده معترض جامعه روسیه را پشت سر بلشویک‌ها بسیج کند؟ رهبری کمونیستی که از این مهمترین وظیفه سیاسی خود را کنار می‌کشد و به جای آن به ترویج سوسیالیسم می‌پردازد، نه این کار او و نه این نوع از رهبری او به درد دوره انقلابی نمی‌خورد. منصور احمدی که دو بار به درست می‌گوید این کار در دوره انقلابی سم است. به جامعه نگاه کنیم. در دوره انقلابی مردم هیچ وقت شعارهای اثباتی نمی‌دهند. مرگ بر طالبان نه در کابل نه در تهران. حکومت زور نمی‌خواهیم. پلیس مزدور نمی‌خواهیم. حجاب نمی‌خواهیم. تبعیض جنسی موقوف. تبعیض موقوف. فقر موقوف. فقر نمی‌خواهیم. همه اینا شعارهای سلبی هستند. حالا که مردم مرد بر جمهوری اسلامی میدهند و شعارهای سلبی میدهند، رهبر کمونیستی بیاید و برود جلوی مردم و بایستد و به ترویج سوسیالیسم بپردازد و بگوید چگونه با آن وضع مردم را بهبود میبخشند یا مزدها را تعیین میکنند، و به طرف مقابلشان بگوید خب این از ما، حالا شما بگویید ببینیم چه جوری حکومت خواهید کرد. به قول منصور احمد مردم به او همان جوابی را میدهند که به رهبر جبهه ملی دادن که قانون اساسی بلژیک را از رو میخواند. منصور احمد در بحث سلبی اثباتی روی هنر رهبری کمونیستی در این دوره که باید مدام حرکت سلبی را در میان مردم بیدار کند بارها تاکید میکند. میگوید این وجه سیاسی از کار است که باید کوبیده شود. میگوید با جهتگیری اثباتی در دوره‌ای که جامعه دارد جهتگیری سلبی را تجربه می‌کند رهبری کمونیستی فقط حزب و جنبشش را حاشیه‌ای خواهد کرد. دوره انقلابی دوره افساد آگاهگری نیست. برخلاف درک عمومی کلاسیک از فعالیت کمونیستی در دوره انقلابی، یعنی دادن آلترناتیو اثباتی، دوره انقلابی دوره آلترناتیو اثباتی نیست. دوره کار و شعارها و فراخوان‌های سلبی است. حتی اگر حزب کمونیستی نشریاتی دارد که روی آلترناتیو اثباتی میکوبند، باید بخش رهبری سلبی آن از رسانه‌های خود، از رادیو یا تلویزیون برود روی متد سلب و از آنجا رو به مردم آلمان را با شعارهای سلبی بسیج کند و به میدان بیاورد. اشتباه محض است اگر رهبری کمونیستی در دوره انقلابی انقلاب را با ارشاد و شعارهای اثباتی رهبری کند. منصور احمد در همین مورد میگوید اگر متدولوژی دوره آگاهگری و جنبش سازی دارد وارد دوره انقلابی میشود، باید همراه با آن متد و شیوه نگاه کردن خود را تغییر دهد و برود پای سلب. معنی این گفته منصور احمد این است که متد ارشاد و آگاهگری به بعد دوره انقلابی نمیخورد، که رهبری اثباتی نمیتواند جای رهبری سلبی را بگیرد، همانطور که مطهری نتوانست جای خمینی را در انقلاب 57 بگیرد. در دوره انقلابی کار اثباتی آگاهگری و ارشاد کسی را قول حزب و رهبری کمونیستی بسیج نخواهد کرد. با جلو آمدن و شکل گرفتن حرکت و جنبش سلبی واضح است که به تدریج آلترناتیوها مطرح می شود. این بحث در جامعه بالا می گیرد که حالا چه کسی جای جمهوری اسلامی را خواهد گرفت؟ چه کسی میاد حرکت سلبی مردم را که شکل گرفته و شروع شده است رهبری میکند و میزند و میگیرد و نگاه میدارد و از آن مهمتر اوضاع را فیصله میدهد؟ آن وقت واضح است که رهبری جنبش سلبی را تحویل کسی نمیدهند که گویا بیشتر از همه گفته است یا میگوید مرگ بر جمهوری اسلامی. مردم در اون دوره به یک آلترناتیو سیاسی اجتماعی نیاز دارند، مثل هر جای دیگری در دنیا، در ایران و در آن شرایط معین میروند صحنه را نگاه میکنند، به آن آلترناتیوی روی خوش نشان میدن که این اعتبار و انسجام و قدرت را در اون ببینند که میتواند بیاید و بزند و بگیرد و نگه دارد. به قول منصور احمد مردم انسان بهترین مخلوقات طبیعتند که می توانند سر خدا کلاه بگذارند. می گوید انسان اگر خیال کند پدیده ای که به نفعش است و جواب نیازی او را می دهد، حتی برای آن خود را به آتش می اندازد. مردم ممکن است از ترس استیصال به قوم پرستان و فاشیستا پناه ببرند. داریم می بینیم که پناه می برند. اگر خودشان را مجاب کنند که جز این راهی و این پدیده ای را که نمیخوان اینها میتوانند برطرف کنند، به اینها پناه میبرند. اگر چپ نباشد مردم به ناچار راست را انتخاب کنند. کسی که تصور میکند در جامعه آمریکا یا انگلستان مردم مثلا توتوسیسا را به جای حزب دموکرات کلینتون یا حزب لیبر بلر انتخاب کنند اشتباه میکند. مردم میروند میان جمهوری خواه و دموکرات یا لیبر و محافظه کار حساب کار خود را میکنند. پس در این دوره حزب و رهبری کمونیستی باید نیروی قابل ملاحظه در صحنه سیاسی ایران باشد، باید نیروی نظامی قوی داشته باشد، باید در شهرها و محلات شهرها حضور داشته باشد، باید آن اعتبار انسجام لازم را کسب کند که مردم بگویند که این حزب می آید و می زند و می گیرد و نگه می دارد و از آن هم مهمتر این مخمصه را پاهم می دهد. اکثریت مردم به نیروی چشم می روزند که نه تنها قدرت را بگیرد که به مخمصه نیز خاتمه دهد. اینجاست که قدرت و اعتبار و انسجام رهبری سیاسی کمونیستی در جامعه، نیروی نظامیش، رهبران سیاسی و حاضر در صحنه‌اش در ابعاد مختلف، کالیبر سیاسی بالای رهبری کمونیستیش، به ویژه کارگران فعالین کارگری که قرار است تحت رهبری این حزب مسافهای بعدی را به پیش ببرند، باید این رهبری را در این دوره در کنار خود تجربه کرده باشند و در این دنبالشون نمی روند. به این آسانی ها نیست. اینها هم تضمیناتی است که مردم را پشت حزب و رهبری کمونیستی پشت ما می کشاند و مردم به ما روی خوش نشان می دن. با این حال نهایتاً باید دونست بین چپ و راست در جامعه مردم ناچار از انتخاب خواهند شد. اگر ما نباشیم راست را از نوع آن انتخاب خواهند کرد به همین سادگی. چهار، درک رهبری کمونیستی از وظایف سیاسیش. درک رهبری کمونیستی از وظایف سیاسیش گرهی‌ترین و مهمترین استنتاج از متد منصور حکمت در بحث سلیقه اثباتی است. منصور حکمت در ارزیابی از فعالیت حزب کمونیست کارگری آن دوره در پلنوم 14 در همین مورد میگوید این، یعنی درک حزب و رهبری کمونیستی از وظایف سیاسیش جلوتر زدن از خود بحث سلمی و اثباتی است. حزب و رهبری سیاسی کمونیستی باید جامعه را بشوراند، باید جامعه را تکان دهد. منظور با شعار دادن صرف و به زور خود دادن و به اصطلاح تعمیق بحران سیاسی نیست، یا با حزب دارد کار خودش را می کند نیست. حزب و رهبری کمونیستی بدون اینکه جامعه را بشوراند، بدون اینکه جامعه را به تکان دهد، نمیتواند کاری از پیش ببرد. برای این کار رهبری کمونیستی باید پاسخگو و جوابگوی آن مصافهای اجتماعی طبقاتی باشد که در جامعه در جریان است. این آن اهرمیست که حزب و رهبری کمونیستی را به وسط صحنه سیاسی جامعه در مقیاس وسیع پرتاب میکند. مثال بلشویک‌ها در این مورد باز هم مثال گویایی است. بلشویک‌ها در 1917 میگفتند صلح و میخواستند به جنگ خاتمه دهند. جبهه اصلی نبرد اجتماعی طبقاتی جامعه روسیه در آن دوره نپذیرفتن جنگ و خاتمه دادن به جنگ بود. سرنوشت و آینده هر نیرو و گرایش سیاسی اجتماعی نیز به موضع سیاسی و پراتیک آن در قبال این جنگ گره خورده بود. جنگ آری یا نه، مردم حتی نان را هم از قبل نفع جنگ ممکن می‌دیدند. بلشویک‌ها این را تشخیص دادند، نماینده نه مردم به جنگ شدند، رفتند قدرت را گرفتند و به مردم گفتند می‌خواهید با هم جنگ را خاتمه دهیم و نان را هم تقسیم کنیم؟ مردم هم قبول کردند، رفتند پشت بلشویک‌ها و آلترناتیو حکومتیشان را از به این خاطر از آنان قبول کردند. مثال منفی در این مورد دیگر سازمان های چپ رادیکال در انقلاب 57 است. منصور حکمت در این مورد اگه خاطرتون باشد مثال زنده ای از سازمان پیکار می آورد که فکر میکنم عده زیادی که اینجا نشسته باشن خاطرشون باشه. میگه صفحه اول نشریهش راجع به بچه های خودشون بود که از حزب الله کتک خورده بودن. صفحه دوم راجع به سود بیجه بود. صفحه سوم زن در کارخانه. صفحه چهارم خلق ها و داشت اثباتن جامعه را اشراد میکرد. این در حالی بود که جمهوری اسلامی انقلاب را دزدیده بود و داشت خود را برای سرکوب خونین انقلاب در سراسر ایران آماده میکرد. میگه سازمان پیکار به جای اینکه همش روی دفاع از سکولاریسم و آزادی بیان بکوبد و به مردم بگوید که تن به حاکمیت جمهوری اسلامی ندهید و این هم عواقبش مشغلش سود ویژه کارگران بود. این هم لازم بود، اما مصاف اصلی نبرد در جامعه در آن دوره این نبود. خمتون جامعه را دارد آب میبرد. مثلا نقشه خاورمیانه را میخوان عوض کنن که دولت آمریکا طرح نیم قرن ماندن در منطقه را تدارک میبینند. ممکن است سر بلای عراق و سر جامعه ایران بیاورند. دل خوش کردن به کاری در حاشیه جامعه که گویا این جواب این اوضاع است، این جواب این اوضاع نیست. حزب و رهبری کمونیستی میتواند دهانش یه داشته باشه که مردم رو آگاه میکند، اما سرانجام به قول منصور احمد باید امر مهمی را که در دستور جامعه قرار دارد به پیش ببرد. اگر اکنون نخواستن جمهوری اسلامی آن مساف اصلی که حزب و رهبری کمونیستی را از این کانال عبور میدهد، باید به رهبر این نخواستن مردم تبدیل شود. حزب و رهبری کمونیستی باید جوابی باشد به نخواستن و نپذیرفتن مردم، باید جوابی باشد در مقابل کسانی که میگن نه نمی شود، فایده ندارد، جمهوری اسلامی سرنگون نمی شود. اینجاست به رابطه ما و مردم می رسیم، رابطه‌ای که در سیاست و در کسب قدرت سیاسی و در رابطه حزب و جامعه در درجه اول اهمیت قرار می گیرد. آنچه که منصور حکمت در پرنامه 14 با آن گفت، رابطه ما و مردم به بهانه جمهوری اسلامی، رابطه ما و مردم، نه رابطه ما و جمهوری اسلامی و نه حتی رابطه مردم و جمهوری اسلامی، اینکه مردم تحلیل ما را از جمهوری اسلامی و از سیر اوضاع به تحلیل خودشون تبدیل کنن، بینش ما را به بینش خودشون تبدیل بکنن، بدانند که هر پس و پیش و عقب و جلویی بکنن وضعیت همین خواهد بود. بگویم حزب، این حزب کمونیستی راست میگوید، باید جمهوری اسلامی را بیاندازیم. اعتراض در جامعه وجود دارد، باید وجود آن را فرض گرفت. هنر رهبری کمونیستی در این دوره این است که خواست مردم، نارضایتی مردم را به خواست خود و خواست و نارضایتی خود را به خواست و نارضایتی مردم از اوضاع تبدیل کند و از این طریق در میان مردم برای خود جا باز کند. به این میگویم تحکیم رابطه ما و مردم و این کار نقد و جنگیدن رهبر سیاسی در جلوی صحنه است. با کتاب را از بر خوندن و پرویج و توضیح واضح این کار مقدور است. اگر این اتفاق بیفتد، مردم خودشان برای سازمان دادن دقیقه کار از ما سوال خواهند کرد و حتی سوال نکرده اقدام خواهند کرد. این را ما بارها در کردستان ایران تجربه کرده ایم. اینکه کارگران و مردم علل عموم بگویند این حزب کمونیستی، این رهبری کمونیستی و فلان کس از رهبران سیاسی این حزب اینو میگویند، چنین میگویند، چنان میگویند. اگر این حاصل شود، ما قدرت شده ایم، حزب کمونیستی و رهبری کمونیستی قدرت شده است و این لحظه با کی باید شلوغ کرد به کی باید به خیان آمد را تعیین میکند. در این مورد البته باید بحث بیشتری کرد و من با اجازه رفیق کوروش فقط دو دقیقه دیگه بحث رو خاتمه میدم. و اینم خود پدیده منصور حکمت و حکمتیزمه. همه ما میدونیم که منصور حکمت و پدیده حکمتیزم یه پدیده ایست نیست مربوط به گذشته، مربوط به حال رو به آینده است. منتها نسل بعدی با این پدیده چیکار خواهد کرد، این دیگه به اون نسلی مربوطه که فردا میاد. منتها ما به عنوان هم دوره ها و هم رسمه های منصور حکمت، ما یه دیونی داریم به نظر من. ما این در این سیره که از صحبت میکردیم، این فرصتی را که از صحبت میکردیم، به نظر من این فرصت هنوز هست. منتها به طور واقعی مشکلات خیلی زیادی پیش پای ماست. منتها این فرصت رو به طور بخواهیم نخواهیم به این حزب، به حزب حکمتیز بستگی داره. ما باید این فرصتی رو که هست و میدونم که مشکلات خیلی زیادی پیش پای مونه، منتها این فرصت رو ما باید به سرانجام برسیم. کمونیسم ما باید به یه قدرتی در ایران تبدیل بکنیم و این ما مدیون تاریخیم، مدیون کمونیسمیم و مدیون منصور حکمتیم. در حال با تشکر از رفقا که وقت شد.